رادیوی آزادی، مجله‌ای بامدادی.
درود بر شما شنونده عزیز، من فرهاد میلادم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در شهر پراگ، در اینجا ساعت 3 شب است.
برنامه بامداد چهارشنبه 26 می را از فشرده آخرین خبرها آغاز میکنیم.
کره شمالی میگوید همه روابط خود را با کره جنوبی قطع کرده است. اظهارات پخنیان در حال صدا میدهد که جامعه جهانی کره شمالی را در حمله به یک کشتی کره جنوبی عیبدار میکند. بر اثر این حمله در دو ماه پیش کشتی کره جنوبی غرق کرده شد و 46 ملاح آن به هلاکت رسیدند. با رد این اتهام پخنیان اینچنین گفته است همه شهروندان کره جنوبی را از منطقه مشترک صنعتیش در مرز دو کشور اخراج خواهد کرد. مسئولیت پخنیان را در غرق کردن کشتی دیروز یک هیئت بین المللی محققان نیز تصدیق نمود.
سروزیر بریتانیا دیوید کامیرون گفت غرب باید فشار به ایران را افزایش دهد، زیرا همه دلیل ها بیانگر اینند که ایران در حال رسیدن به سلاح هسته است. اظهارات کامیرون عکس صدای اظهارات قبلی وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون است که سازش اخیر ایران با برزیل و ترکیه را در مورد تبادل سوخت هسته‌ای یک بازی آشکار تهران برای گریختن از تحریم‌های نوی شورای امنیت نامید. با وجود این سازش، ایالات متحده طرح تحریم‌های نو را به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده است.
خاندان عبدالر شونده جنایت های جنگی یوگسلاوی سابق راتکو ملادیچ از طریق یک روزنامه سربی خواستند که ملادیچ فوتیده اعلان شود. سابق فرمانده سر با اتهام قتل عام ها در سال 1995 مورد تعقیب دادگاه جنایت های حربی سازمان ملل است. مقامات سربیا در بازداشت آن همکاری نکردند و ملت گرایان سرب او را قهرمان ملی می شمارند. با درخواست اهل خانواده‌اش گروه حقوقشناسان اسناد درگذشت او را آماده می کنند.
مقامات ایالات متحده میگویند حکومت پرزیدنت باراک اوباما 1500 سرباز گارد ملی را در مرز آمریکا و مکزیک جابجا میکند تا از قاچاق انسان، سلاح، مواد مخدر و پول پیشگیری نماید. آن همچنین برای تحکیم این مرز که به گذرگاه بی‌نظارت مهاجران تبدیل یافته است، 500 میلیون دلار سرمایه گذاری را پیش بینی میکند. گفته می شود با آماده شدن مرزبانان نیروهای گارد ملی از مرز خارج خواهند شد.
تایلند با اتهام تروریسم دستور حبس سروزیر سابق این کشور تاکسین شناواترا را صادر کرد. در جریان تظاهرات و درگیری هایی که 9 هفته اخیر ادامه کرد در بانکوک 80 نفر به هلاکت رسیدند. اکثر معترضان از طرفداران شناواترا بودند و حکومت فعلی را غیر قانونی می شمارند. شناواترا در سال 2006 در نتیجه یک تبادلات حربی برکنار شد و به خارج فرار کرد. قبلا در غیابش با اتهام فساد به حبس محکوم شده است.
رئیس جنبش عمومی روسیگی مهاجران کره تاجیکستان کرامت شریفوف در قطار 62 نفر از طریق روزنامه ترود چاپ مسکو به رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف مراجعه کرد. در این نامه که ترود به نشر رسانده است، شریفوف از پرزیدنت روسیه درخواست کرده است انداز درآمد مهاجران را به انداز شهروندان روسیه برابر کند. وی نوشته است در حالی که مهاجران مزد خود را با کار پرمشقت به دست می آورند، 30% انداز می دهند و شهروندان روسیه همگی 13%. کرامت شریفوف همچنین از پرزیدنت مدودف خواهش کرده است کارفرمایانی که مهاجران را فریب می دهند جزای سخت گیرند و اینچنین برای نفقه مهاجران خزینه های اجتماعی تأسیس یابند.
رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان در دیدار با آنهایی که به مقام داور و وظیفه های دیگر در مقامات سعودی تاجیکستان آنها را به تامین تعیین شده اند ملاقات کرد و آنها را به تامین عدالت دادگاهی و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان دعوت کرد. و با اشاره به 15 زنی که به چنین وظیفه ها تعیین شدند اظهاری امیدواری کرد که صفی بانوان در بین کارمندان دادگاه و عدلیه افزایش خواهد یافت. آنهایی که باری اول به وظیفه داور تعیین گشتند در حضور رئیس جمهور تاجیکستان سوگند یاد کردند. بنا به قانون های تاجیکستان داوران تمام سطوح را خود رئیس جمهور تعیین می کند.
با اطلاع وزارت مالی تاجیکستان تا 20 می سال روان به مبلغ قریب 818 میلیون سومانی سهمیه روغن فروخته شده است، اما روند فروش سهمیه ها نشان می دهد صورت فروش آنها به مراتب کاهش یافته است. مقامات تاجیکستان اخیراً اظهار داشتند که برای استفاده با ثمر مبلغ‌هایی که از فروش سهمیه‌ها جمع آمدند آزمون اعلان خواهند کرد. فروش سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون به حالی از 6 ژانویه سال روان آغاز یافته بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
این بود کوتاه خبرها در صبح روز چهارشنبه 26 می سال 2010 میلادی. اکنون به بخش تحلیل و گزارش ها می گذاریم. در ضمن تفصیلات بیشتر و متن و تصویر از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی ما ozodi.tj یا ozodi.org پیدا کنید. طبق معمول پیش از اعلان سرخط گزارش و تحلیل های بعدی از مجری برنامه در شهر دوشنبه فرهاد میلاد می شنویم که امروز شما را شنونده عزیز چی آب و هوای در پیش خواهد بود.
بنابر معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان امروز در برخی مناطق کشور هوا ابری خواهد بود و بارش باران پیش بینی می شود. در شهر دوشنبه از 23 تا 31، در قرغان‌تپه و کولوب از 24 تا 32، در خوجند و رشت هوا از 23 تا 30 و در خاروغ از 20 تا 25 درجه گرم خواهد شد.
تشکر. نگاهی بود به وضع آب و هوا در کشور. امیدواریم آنهایی که این لحظه ها صدای ما را میشنوند مناسب این آب و هوا لباس به بر میکنند و به این آب و هوا آماده میشوند.
اما شما سلیم جان باور دارید که حالا صدای ما را میشنوند و به فکر شما اگر میشنوند چی تعداد از مردم ما را میشنوند؟
سوال جالب است راست فرهاد. نمیخواهم فعال بینی کنیم یا تخمین زنیم، ولی باور داریم که برنامه های ما را شنوندگان زیاد گوش میکنند، زیرا ضرورت به چنین برنامه موجود است و زیرا رسانه های دیگر تاجیکی این آزاد بیانی و فوریت ما را هنوز ندارند. امیدواریم آینده پیدا خواهند کرد. خوب، یک کار می شود کرد که بیاید فراد حالا تلفن های برنامه را در دوشنبه و پراگ به شنونده و اعلان کنیم. بگذار آنهایی که صدای ما را می شنوند و یک ذره هم باشد به ما باور و اطمینان دارند زنگ زنند و به طور زنده در همین برنامه با ما و به این واسطه با شنوندگان ارجمند هم صحبت شوند.
خیلی خوب، یک چنین تجربه قبلا بود و حالا میتوان اون رو تکرار کرد. به نظرم هر روز باید این تلفن ها رو نمبر کنیم و بگذار هر روز به ما زنگ زنند و اظهار عقیده و اندیشه کنند. تلفن ما در دوشنبه 224-61-91، تکرار میکنم 224-61-91،
و تلفن در پراگ کد جمهوری چک و پراگ 4202 21-12-61-13، تکرار میکنم 420-221-12-61-13. انتظار زنگ های شما این فرق نمی کند در کدام موضوع و به کدام مناسبت زنگ زنید و چیز دلتان می خواهد بگوید. بار دیگر شماره ها در دوشنبه 224-61-91، این کوتاه‌تر و آسان‌تر در خاطر ماندن است. اگر کاغذ و قلم در دست ندارید 61-91 در یادتان باشد، اگر پیش از اون 224 و در پراگ 420-221-12-61-13. اگر در تاجیکستان هستید شاید تلفن دوشنبه برایتان آسان تر باشد 224-61-91، ولی اگر بیرون از تاجیکستان هستید شاید بهتر است با پراگ با اینجا زنگ زنید 420-221-12-61-13. صمیمانه انتظار زنگ شما خواهیم بود. و در ضمن فرهاد، باید شاید همین فرصت خوب است که از بس که صحبت را از این شروع کردید که آیا کسی گوش میکنند میشنود یا نه، یک مصاحبه را با یکی از شنوندگان قدیمی ما گوش کنیم، چون شما این مسئله را در میان گذاشتید. شب گذشته این شنونده عزیز عمر اسلام ساکن شهر قرغان‌تپه با رادیو آزادی زنگ زد و همکار ما میرزای سلیمپور گشته با او زنگ زد و این صحبت جریان گرفت و معلوم شد که عمر در دوام 30 سال این طرف برنامه های رادیوی آزادی را گوش میکند.
بله، قریب که همین خیلی حساب کنیم، چون که یک برادر داشتمون همین رادیو را که گوش میکنم در جایگی در سن 12-13 سالگی همین رادیو را آغاز کردم گوش کردم. در سال 80 بودم وقتا، از همون سالا که اینجانی من همین رادیو را گوش میکنم.
سالهای 80 که دوری اتحاد شوروی بود و اون وقت که رادیوی آزادی را گوش میکرده، کدام خبرهای نوی بود که مثلا در رادیو و تلویزیون رسمی تاجیکستان نبود، از رادیوی آزادی شما دریافت میکرده همون سالا؟
گرچند که رادیوی آزادی اون وقت در آلمان بود، از میونخن پخش کرده میشد اگر خطا نکنم.
بله درسته.
بعدن با نزدیکی بود که بعد با شهر پراگ دعوت چخ گذاشته. اون وقتا بیشتر در عمومیت در مسئله خبرهایی که پخش کرده میشد اویدی دولت شوروی پخش کرده میشد در برای خود تاجیکستان، اگر چنین برنامه ها پخش کرده میشد، خیلی برنامه های مخصوص برای تاجیکستان خیلی پخش کرده میشد، خیلی کم، چون که خود نظر میدن اون وقت رول اساسی رو که در حکومت دولتداری روسیه که بازی میکرد، بیشتر همه معلومات و همه مسئله ها رو که روسیه حل میکرد بیشتر اویدی این مسئله برنامه ها پخش کرده میشد.
اما برای مثال من خودم در یادم هست که سالهای 1986-1987 خبری بازداشت سعید عبدالله نوریا در قرقانتپه از همین رادیو هم وقت شنیده بودم. شما هم آگاهی داشتید؟
من این چیزا بدتر شنیده بودم. خیلی مخصوص از رادیو آزادی نه، بازداشت شدن سعید عبدالله نوریا در شهر قرقانتپه من بدتر شنیده بودم، لیکن چیزی سبب شده باشد که من همین نتوانسته بودم شنیده این برنامه را. خیلی میشد که بسیار چیزی که خبرهایی که دایر به تاجیکستان باشد که دایر به همین عموم شوروی باشد پخش کرده میشد میشیدم، چون که از بین 30 سال گذشته است، ممکن که بعضی چیزهایی که در خاطرم ندارم.
و عمر از کارمندان رادیوی آزادی در اون عهد شوروی کدام بیشتر در یاد شما نقش بسته است؟
برندگان همین برنامه را به عنوان مظفر عارفی، حبیب هاشمی، رویا بهار، عمر قنات، همین نفرها بودند که همین برنامه ها را میبردند، عموما خیلی میکنن پخش میکنن، برندگان این برنامه بودن.
و پیشنهاد شما چی است امروز با رادیو آزادی؟
یک خواهش ازون داشتم که درباره تقدیر همون نفرایی که همون سالها همین برنامه ها رو میبردن از برنامه رادیوی تاجیکی آزادی، به من دیگه اول من در بالا نمبر کردم، یک برنامه تهیه کردم است که تقدیر میبده اینو چی شد و اینها اول یکون نفرشون فعالیت کاری دارن در کجای، و بعدا درباره اون نفرایی که حال و حاضر رادیو آزادی رو یعنی که تهیه میکنن، یعنی پخش میکنن رادیو آزادی به زبان تاجیکی رو، در باره همین یک برنامه تهیه کرده پخش میکردن. بعد یک سوال دیگر داشتم، در دوره دانشجویی همین مسئله بسیار مورد بحث قرار میگیرید که رادیو آزادی تابعی کدام یک تشکیلات است یا که کدام یک مؤسسه، چون که بعضی خبرها پخش کرده میشه، فرض کنیم اگر از صدای آمریکا باشد، ممکن که به واسطه تهیه کننده این برنامه دولت آمریکا یا که یکون تشکیلاتی که از آمریکا است، همین نفری که رادیو آشنا دیگر دیگر رادیو را گیریم، یعنی که دولت هایی هستند که به واسطه با دیگر زبان ها چی تاجیکی چی فارسی پخش میکنند برنامه ها، اونا رو میبینیم که از طرف کدام یک دولت پخش کرده شده این برنامه ها. اما رادیو آزادی به واسطه خود آزاد مستقل است و از کدام طرف نیکی وای کرده میشود؟
مبلغ گذاری؟
نه مبلغ گذاری نه، عموما دستگیری چیز سیاسی باشد و دیگر دیگر آخه، فقط یک مبلغ گذاری نه. این سوال برای اون است که میخواید که از این مستقلیت رادیوی آزادی با پرادی و بایدون دولت وابستگی دارد یا نه؟ این قدر.
تشکر. گفتگوی بود با شنونده دائمی رادیوی آزادی ساکن شهر قرقانتپه ولایت ختلان تاجیکستان عمری اسلام. تشکر از توجه صمیمانه شما و از آن صداقتی که دارید و تشکر از آن پرسش هایی که در میان میگذارید. در پاسخ به سوال شما باید بگوییم که رادیوی آزادی از طرف پارلمان ایالات متحده تامین مالی می شود و در سیاست های خبری اش آزاد است و هدف از خرج پول مالیات پردازندگان آمریکایی این یک کمک دیگر به کشورهای در حال گزارش است، کمک اطلاعاتی و فرهنگی. شعار آن یک چیز است که معلومات آزاد است، سخن آزاد است و به آدمان صاحب معلومات فهمیده زیرک جامعه پیشرفته ساختن ناممکن می باشد. هدف این است که آدمان به معلومات دسترسی آزاد داشته باشند و معلومات فهمش آنها را تقویت و گسترش دهد.
واقعا سلیم جان با چنین شنوندگان می شود فخر کرد و برایشان تو امکان نیرو هست خدمت کرد.
بله واقعا. و به دیگر پرسش های شما محترم عمر اسلام همکارانمان پاسخ خواهند داد و راه های اجرای پیشنهاد های شما را نیز ما یک جای بررسی خواهیم کرد. مرحمت شنونده ارجمند، اگر شما هم گفتنی دارید، سوال یا پیشنهاد یا پرسش، یک زنگ کوتاه به ما زنید. تلفن ها را اعلان کردیم و ما گشته به شما زنگ میزنیم و هم صحبت میشویم.
ما شماره های تلفن های ما در دوشنبه 224-6191 و در پراگ 420-2 221 12 61 13. تکرار میکنم، در دوشنبه 224 61 91 و در پراگ 422 21 12 61 13.
همچنین میتوانید با واسطه ایمیل و پست الکترونی شماره های تلفنی خود را به ما فرستید و حتما برایتان زنگ خواهیم زد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. امروز چهارشنبه 26 می سال 2010 میلادی. مجریان برنامه من فرهاد میلاد و از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
بله، و ما دو نفر برنامه را براتون معرفی میکنیم با امید اینکه سالها بعد که یک شنونده دیگری هم پیدا شود از ما یاد بکند. اما فرهاد عزیز، سخنان این شنونده ارجمند ما هیچ از نزد من دور نمی رود. ببینید، در واقع ما احتمالاً شنونده زیاد داریم، اما نه همه آنها فعال هستند که زنگ زنند یا که نامه فرستند یا که پیام دهند. و ببینید که در واقع اطلاع آزاد، معلومات آزاد چه اندازه مهم است. چی افسوس که در همان دوره ها چنین رابطه با شنوندگان وجود نداشت.
و سلیم جان، اتفاقا مسئله دسترسی به اطلاع در یک همایش بین المللی در دوشنبه نیز بررسی شد و اکثر شرکت کنندگان آن گفتند هنوز هم در تاجیکستان دسترسی به معلومات، آزادی بیان، آزادی سخن به اندازه ضروری پیش نرفته است.
حالا یک چیز دیگر را در رابطه با صحبت شنونده ارجمند عمر اسلام بگویم که آره، این رادیو از طرف پارلمان آمریکا سرمایه گذاری می شود و شرط سرمایه گذاری این است که اگر در کشورهای ما آزادی سخن و آزادی رسانه های اخباری آن به درجه کافی رسد، رادیوی ما از بین خواهد رفت، یعنی وظیفه اش را اجرا خواهد کرد. یعنی ما تمام تلاش را می کنیم که عمر کار و کارخانه خود را کوتاه کنیم و افسوس می خوریم که پیشرفت جدی در آزادی بیان در کشور ما هنوز دیده نمی شود.
سبب های چنین حالت نه تنها در تاجیکستان بلکه همه آسیای مرکزی در همایش دوشنبه بررسی شدند و در این باره خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه خورشید همدم گزارش می دهد.
دوازدهمین انجمن وسایط اخباری عامه آسیای مرکزی در حال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان صورت میگیرد که دنیا میاتاویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات و بهبود وضع آزادی مطبوعات در این کشور تاکید دارد. خانم میاتاویچ که برای اولین بار به تاجیکستان سفر کرده است گفت هنوز هم دسترسی به منابع اطلاعات از مشکلات عمده در زمینه آزادی وسایط اخباری عامه در این کشور باقی میماند و گفت
باید نه تنها خبرنگاران بلکه شهروندان عادی تاجیکستان به اطلاعات و منابع آن دسترسی کامل داشته باشند، زیرا این یکی از پرینسیپ‌های اساسی رعایت حقوق بشر محسوب می‌شود. بخصوص دسترسی به اطلاعات درباره فعالیت منصبداران باید محدود نباشد.
این در حالی است که نتایج مانیتورینگ یا دیدبانی 5 سال اخیر انجمن ملی رسانه‌های مستقل خبری تاجیکستان از بهبود موارد دسترسی به منابع اطلاعات حکایت دارد. نوردین قرشی بایف رئیس این سازمان میگوید
اگر سال 2005 خدمات مانیتورینگ ما 115 حادثه نقض حقوق روزنامه‌نگاران و وسایل اخبار عامه را در سمت محدود کردن آزادی رسانه‌ای به اطلاعات ممنوعیت کرده باشد، سال گذشته این رقم همگی 26 حادثه را در بر میگیرد.
اما دنیا میاتاویچ، مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات، در همایش دوشنبه ایجاد محدودیت‌ها در کار رسانه‌ها از جانب حکومت به خاطر دور نگاه داشتن جامعه از اطلاعات را در دوره گزارش به فناوری رقمی مطرح کرد و گفت اگر حکومت به رسانه‌های مستقل بسامدها برای پخش موج رادیویی و تلویزیونی جدا نمی‌کند، پس دلیلش هم آن است که نمی‌خواهد که جامعه به اطلاعات دسترسی داشته باشد. محمود خان سرایف، یک مسئول بخش اطلاعات و تحلیل ریاست جمهوری تاجیکستان، این ادعا را به اساس خوان و بر رادیو آزادی گفت
دموکراسی این پیش از همه اطاعت به قانون است. نظارت در چارچوبه مقررات قانون، این البته در هر یک دولت ضرور است. بیرون از اون البته این هم علاقه غیر قانونی است.
تلاش های سازمان امنیت و همکاری در اروپا در زمینه رشد رسانه ها و گسترش آزادی مطبوعات در کشورهای آسیای مرکزی بخصوص تاجیکستان در حال است که برخی از سازمان های روزنامه‌نگاری و خبرنگاران تاجیک به عملکرد به گفته آنها دوگانه این سازمان اعتراض دارند. زینت‌الله اسماعیل رئیس شبکه SMT یا سیمای مستقل تاجیکستان از آن اظهار نگرانی دارد که سازمان امنیت و همکاری اروپا به همه سازمان‌های روزنامه‌نگاری و رسانه‌های مستقل تاجیکستان با یک چشم نمی‌نگرد.
می‌بینیم که همه گونه لایحه‌هایی که پیشنهاد می‌شوند فقط در یک دایره‌ای معین بررسی می‌گردند و ببینید که حتی مثلا وقتی که این یا اون تشکیلات ژورنالیستی این یا اون واسطه اخبار مواجه با دشواری‌هاست تنها باید پخش یک بیانیه محدود کرده می‌شد.
اما اکبری ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان در این مسئله عیب را بر گردن خود سازمان‌های محلی و رسانه‌های داخلی بار می‌کند.
اگر که به واقعیت نگاه کنیم ما می‌خواهم با همه ما کار کنند. اینجا اگر کسی که نتوانست یک لایحه‌اش نگذارد یا اینکه نتوانست اون را فهمانده تواند که همین چیز با منفعت ژورنالیستیک تاجیک است، این علاکه عیب خود ما است. یعنی که ما باید عیب را در خودمان بجوییم نه در سازمان‌های بین‌المللی.
میخائیل اونلند مشاور امور مطبوعاتی دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه نیز بر این است که این سازمان با همه سازمان‌های محلی روزنامه‌نگاری و رسانه‌های تاجیکستان همکاری زیج دارد و عمدتاً طرح‌های استراتژی بخشی وسایل اخبار عامه را سرمایه‌گذاری می‌کند. با گفته وی به دلیل نبود مبلغ کافی این دفتر نمی‌تواند همه سازمان‌ها و رسانه‌ها در تاجیکستان را حمایت مالی کند. این در حالی است که مسئولان برخی از سازمان‌های روزنامه‌نگاری در تاجیکستان را مصرف شدن مبلغ‌های بزرگ برای برگزاری نشست‌های کم ارزش توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا در تعجب گذاشته است. آنها با عنوان مثال از همایشی دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های جدید نام می‌برند که نه تنها موضوع آن زبان زده و معمولی است، بلکه با خرج مبلغ‌های بزرگ در باحشمت‌ترین هتل شهر دوشنبه موسوم به حیات رجنسی دایر می‌شود. خورشید همدم، رادیوی آزادی دوشنبه.
همایش بین المللی آزادی سخن و فناوری های نو اطلاعاتی در آسیای مرکزی در گرانبهاترین مهمانسرای دوشنبه.
بله سلیم جان، خرج این همایش می توانست مشکل چند نشریه تاجیکستان را آسان گرداند. ضمناً یکی از ماجراهای اساسی در این همایش عیب‌دارکنی های طرفین بود. ژورنالیستان سازمان های بین المللی را در بی‌توجهی به آزادی بیان عیب‌دار می‌کردند و سازمان ها برعکس رسانه ها را در خردگیری و نبودی حرفه‌ایت.
با توجه به همین بحث همکار ما عبدالقیوم قیومزاد با سردبیر هفته‌نامه ملت عدالت میرزا مراجعت کرد و پرسید سبب این اختلاف از نگاه او چیست؟
خونسا شدن چند طرح های روی دست گرفتن سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان یکی از عامل های اصلی ناراضگی جامعه ژورنالیستی تاجیکستان از فعالیت این سازمان در تاجیکستان می باشد. مخصوصا طرح هایی که سازمان همکاری اروپا جهت تأسیس چند نشریه در منطقه های کشور روی دست گرفته بود که نتیجه صفر شد. دوم اینکه اول خصوصیتی انفرادی داشتی اعتراض ها یک اعتراض هایی که با وجود می آمد و نادیده گرفته شدن این گونه اعتراض ها از سوی مسئولین سازمان امنیت همکاری اروپا در تاجیکستان باعث اون شد که این اعتراض ها خصوصیت دست جمعی بگیرند. و اخیرا در روز آزادی بیان نشر شدن بیانیه یک گروه از ژورنالیستان تاجیک در مورد بازنگری سیاست سازمان های با نام مدافع آزادی بیان در تاجیکستان، در گوی اون است که این سازمان واقعا باید بازنگری و اصلاحات در دفتر دوشنبه نیاز دارد.
گفته می شود که دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان در رسیدگی به مشکلات رسانه های مستقل توجه کمتر نشان می دهد و بیشتر با تشکیل نشست و برخواست های مشغول می شود که اهمیتی کمتر دارند.
فکر میکنم که سازمان امنیت همکاری اروپا خواسته های جامعه ژورنالیستی را درست تشخیص نکرده است. مشکل عمده مطبوعات یا رسانه های تاجیکستان مشکلات مالی است، ولی مبلغ های هنگفته برای برگزار کردن نشست هایی که به طور مسخره امروز در مطبوعات تاجیکستان با نام نشستند و گفتند و خوردند و رفتند خلاصه برآورده می شود، نتیجه این شده است. حتی با درخواستی رسانیدن کمک حقوقی وقتی از سوی مطبوعات یا رسانه های گرفتار مشکل به این سازمان مراجعه می شود، دیده می شود که این سازمان برای رسانیدن همچنین کمک های واقعی کوتاه دستی می کند و یا اینکه یک سیاست دوگانه روی دست گرفته است که نمی خواهد که در جای هم با حکومت دست پنجه نرم کند برای بیشتر گسترش دادن آزادی بیان.
تشکر از عدالت میرزا سردبیر هفتنامه ملت برای اظهار نظرش در باره همایش بین المللی آزادی مطبوعات در شهر دوشنبه.
با این مصاحبه بخشی از برنامه رو به پایان میبریم و یک تنفس موسیقی اعلان میکنیم. این را هم به تکرار میگویم که اگر در برنامه ما شرکت کردنی باشید، شنونده ارجمند و فکر و ملاحظه، درخواست یا پیشنهاد داشته باشید و ما زنگ زنید. شماره های تلفن های ما در دوشنبه 224-6191 و در پراگ 420-221-12-6113. تکرار میکنم، در دوشنبه 224-6191 و در پراگ 420-221-12-6113. ما انتظار شما.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. تو این فرصت در برنامه خبری مطالبی را بخشیده به همایش بین المللی آزادی مطبوعات در شهر دوشنبه و نظر شنونده ما بر روابطش با رادیوی آزادی شنیدید. خب فرهاد، رویم به ادامه برنامه نه؟
بله، و یادآور میشویم که انتظار زنگ های تلفنی شنوندگان هم هستیم و حالا بینگریم که چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است. جدایی بین حکومت و مردم، تأسیس یک بنیاد اجتماعی جلب عامه به حیات سیاسی در اوکراین.
جنگ آسایشته برای قدرت، مخالفان ترکیه سروری نو انتخاب کردند که گاندی ترکیه شمرده می شود.
مرگ در زندان، در گذشت سابق رئیس ولایت لنوباد و حالاسوغد و دوست تاشکند عبدالجلیل حامیدوف.
برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز چهارشنبه 26 می سال 2010 میلادی. مجریان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
در اوکراین یک سازمان تأسیس یافت که دعوای قدرت ندارد و میخواهد مردم عادی اوکراین را به زندگی در یک جامعه دموکراتی آماده کند. تراس کوزنو، پژوهشگر دانشگاه تورنتو کانادا و سردبیر مجله تحلیل های اوکراینی، پیشگویی میکند که این نهاد با آن که از بین مردم برخواسته است میتواند کار زیادی را انجام دهد و در اجرای مقصد خود موفق گردد. محتوای شرح او را از خبرنگار رادیو آزادی لطیفی لطیفی میشنویم.
تراس کوزیو، پروفسور رشته اوکراین شناسی دانشگاه تورنتو کانادا، در مطلب خود می نویسد که همگی 6 سال قبل، بعد از اعتراض های گسترده که زیر نام انقلاب نارنجی معروف شد، اوکراین به حیث دولت دموکراتی اعتراف گشت. سازمان حامی حقوق بشر فریدم هاوس یا خانه آزادی از سال 2005 آن را دموکرات پذیرفت و این یگانه عضو اتحاد کشورهای مشترک المنافع است که در طول چندین سال این مقامش را از دست نداده است. تا این زمان در اوکراین 4 بار انتخابات ها برگزار شده است و ناظران سازمان همکاری و امنیت در اروپا آنها را آزاد و منصفانه خواندند. اوکراین را اینچنین برای آزادی مطبوعات تعریف میکردند. صرف نظر از این در اوکراین نه همه چیز در نظام خوبی دموکراتی است. باوری عمه به نیاتهای حکومتی همیشه در سطح پست بود. میزان فساد در 5 سال اخیر افزوده است. فساد در نیاتهای دادگاهی و دادگستری رواج و رونق یافت. سیاست کشور نااستوار و زود تغییر گشت و علاوه بر این شهروندان اوکراین از پیشوایان خود و دموکراتیا دل سرد شدند. پروفسور کوزیو میگوید که بنا بر گزارش بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی تمام نامزدها به مقام رئیس جمهوری در انتخابات سال 2010 ریتینگ منفی داشتند. در مقایسه با انتخابات سال 2004 در دور دوم انتخابات پرزیدنتی اوکراین 4 میلیون کمتر شهروندان صاحب حق آوازدهی شرکت ورزیدند. بر عقیده پژوهشگر شهروندان عادی کشور را از دایره های بلند سیاسی و تجاری رخنه عمیق ناباوری، دل سردی و ناامیدی جدا کرده و شهروندان خود را از سیاست برکنار شده حس می کنند. مردم هم در شرق و هم در غرب کشور قناعتمند نیستند، اما نمی دانند که ناامیدی خود را چگونه به عملهای واقعی تبدیل داده کشورشان را به خواست اکثریت مطابق سازند. این رخنه را چگونه می شود از بین برد و دموکراتی اوکراین را بازسازی کرده آن را تحکیم بخشید. 13 می در اوکراین در برای تأسیس بنیاد نوی غیر سیاسی اعلان شد. هدف این بنیاد برخورد نو بر رونق دموکراتی در اوکراین می باشد. این برنامه از برنامه های قبلی گسترش دموکراتی در این کشور فرق خواهد کرد. پروفسور کوزیو میگوید که پیش از همه بنیاد از جانب نه منبع های خارجی بلکه از سوی بیزنسمن محلی سرمایه گذاری شده است. ایوان ماتیشن بیزنسمنی که در سوهای استخراج گاز در سیبیر غربی سرمایه دار شد با سطح پایین جامعه تمرکز میکند. دموکراتیا این صدای مردم است و هدف برنامه ما این دادن امکان به مردم عادی که آواز آنها در دهلیزهای قدرتی شنیده شود، نه تنها در اوکراین بلکه در تمام جهان، میگوید وای. بنیاد نخستین مردمی شهروندان اوکراین را انگیزش میدهد در سلسله نظرپرسی های همگانی شرکت ورزند. این نظرپرسی ها از تابستان سال جاری تا بهار سال آینده صورت خواهد گرفت. این گسترده ترین مشورت های عمومی در اوکراین خواهد بود. از مردم پرسیده خواهد شد که از پیشوایان انتخاب شده و مقامداران حکومتی چی را منتظرند. از نتیجه های پرسیش ها امتیازنامه مردمی تشکیل خواهد شد. بنیاد امید دارد که این حجت منبع مکالمه گسترده میان دایره های عالی جامعه، احزاب سیاسی، سازمان های غیر دولتی و تمام اهالی خواهد شد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
تحلیل تراز کوزیو، پژوهشگر دانشگاه تورنتو کانادا و سردبیر مجله تحلیل های اوکراینی در رابطه با راه های دیگری بنیاد و تحکیم جامعه دموکراتی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
پس از سالهای سکوت، عمدترین حزب مخالف دولت ترکیه با دید نو و رهبری نو به میدان میبروید. اعضای حزب مردمی جمهوری خواه بعد از استعفای دنیز بایکال مخالف او کمال قلیچدار اوغلو را به سروری حزب انتخاب کردند.
قلیچدار اوغلو با وجود آنکه از روی مصالحه کاریش گاندی ترک لقب گرفته است، از جناح اصلاح طلب حزب مردمی جمهوری خواه نمایندگی میکند و هدف دارد حزبش دوباره قدرت در ترکیه را به دست گیرد. تا کجا او زمینه های برای موفقیت دارد در گزارش همکارمان سید قاسمی قیامپور میشنویم.
رئیس حزب اساسی مخالف حکومت ترکیه حزب خلق جمهوری ایواز شد. کمال قلیچدار اوغلو جایگزین دنیز بایکال شد که بعد از پخش یک ثبت ویدیویی آید به رابطه محرمانه با کاتبش از ریاست حزب استعفا داد. رهبری نوی حزب خلق جمهوری که میان مردم برای آرامی و شکست نفسیش همچون گاندی کمال معروف است، وعده دوباره سر قدرت آوردن حزب را داده است. گفته می شود طی همگی چند روز خادم پیشین و نه آنقدر معروف حکومتی به رمز امیدواری های حزب تبدیل شد که چند ده سال باز از امکان رهبری به کشور محروم مانده است. حزب خلق جمهوریوی تقریبا 90 سال پیش از سوی مصطفی کمال آتاتورک پایه‌گذار دولت کنونی ترکیه تأسیس شده بود. به نوشته خبرگزاری ها انتخاب کمال قلیچدارآغلو در مقام رئیس حزب روی تفصیل بحث ها در رابطه با نشر ثبت ویدیویی درباره رابطه محرمانه دنیز بایکال آبی سرد ریخت. اکنون بحث ها در جامعه ترکیه سری آن موضوع است که تا کجا رئیس نو توانی از بحران فعلی سیاسی بیرون کشیدن و به صدر کشور آوردن یکی از بزرگترین احزاب سیاسی کشور را دارد. بیشتر شارحان و کارشناسان با توانمندی قلیچدارآغلو شبهه ندارند. با گفته آنها طی سالهای اخیر حزب خلق جمهوریوی از غایه های سوسیال دموکراتی دور شد و به یک حزب ملتگرا تبدیل گردید. بیشتر مردم کشور رئیس پیشین حزب دنیز بایکال 71 ساله را همچون مانعه در راه اصلاحات در کشور می‌خواندند. در یک سخنرانی پر از احساسات در انجمن حزب، قلیچدارآغلو وعده داد که حزب در انتخابات پارلمانی از بالای حزب حکمرانی عدالت و ترقیات سروزیر رجب طیب اردوغان پیروز و به حق رهبری کشور موفق خواهد شد. او همچنین وعده داد که مبارزه را علیه فساد در کشور تقویت خواهد بخشید. سولی اوزیل سیاست شناس از دانشگاه بلژیکی شهر استانبول با پیروزی حزب تحت ریاست قلیچدارآغلو در انتخابات باور دارد و میگوید
It's quite obvious that the government is feeling very uncomfortable about this new development and there is
روشن است که حکومت خود را در وضع رشد جدید ناهنجار احساس میکند و به فکر من شبهه نیست که کشور به تغییرات نیاز دارد. نیاز به تغییرات از یک سو بر اثر خسته شدن حزب عدالت و ترقیات از مشکلات زیادی حل نشده است و سوی دیگر مردم خودپسندی حزب عدالت و ترقیات را بعد از چند سال سر قدرت بودنش احساس کردند.
همزمان سولی آزیل هشدار می‌دهد که تغییر دادن حزب خلق جمهوریوی کاری سهل نیست. یک سبب این باقی ماندن تأثیر دنیز بایکال با دیگر رهبران حزب است. بعد از انتخابات رئیس حزب قلیچدارآغلو بلافاصله پاکسازی در صف رهبران والای حزب را شروع کرد. او برخی از رهبران را عوض و بجای آنها افراد نوجو را تعیین نمود. در همین حال به نظر می رسد که خود دنیز بایکال صحنه سیاسی را ترک گفتنی نیست. حتی جانبداران قلیچدارآغلو اعتراف می کنند که رئیس نو به خاطر اصلاحات در حزب با تجربه 19 ساله رهبری دنیز بایکال نیاز دارد.
سرکار آمدن سیاستمدار اصلاح طلب در حزب عمده مخالفان ترکیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا شنوندی محترمی مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. برنامه را با یک گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. عبدالجلیل حمیدوف رئیس سابق ولایت لیلنوباد حالاسوغد در سن 65 سالگی در محبس دوشنبه درگذشت. او در سال 2002 با اتهام تروریسم، تشکیل گروه جنایی، قصد تبادلات و سوءقصد به جان شخصیت‌های دولتی به 16 سال زندان محکوم شده بود.
حمیدوف در آخری سالهای 1990 دو دفعه رئیس ولایت تعیین شده باز برکنار گشت و هر دو دفعه به تاشکند فرار کرد، ولی نهایت در یک سفر مخفیش برای شرکت در رسم دفن خواهرش در خوجند بازداشت و محکوم به زندان شد.
با یادکرد راهی پر از شیب و فراز عبدالجلیل حمیدوف و نظر شاهدان تاریخ در یک گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از پایتخت تاجیکستان پرداخته است.
مقامات اداره امور زندان‌های تاجیکستان خبر مرگ عبدالجلیل حمیدوف رئیس سابق ولایت سوغد و نماینده سابق پارلمان جمهوری در یکی از زندان‌های شهر دوشنبه را تایید و رد کردند. بهرام عبدالحقوف معاون رئیس اداره زندان‌های تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفت که تازه از لندن برگشته است و این خبر را از رسانه‌های خبری شنیده است. وی گفت که قبل از سفرش به لندن عبدالجلیل حمیدوف در زندان صحت و سلامت بود. اما به نوشته رسانه‌های خبری عبدالجلیل حامیدوف که در سال 2002 با جرم سوء قصد به جان رئیس جمهور به 16 سال زندان محکوم شده بود، در این اواخر بیمار بود و بر اثر بیماری طولانی از دنیا گذشت. عبدالخلیل حامیدوف، برادر عبدالجلیل حامیدوف، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که برادرش بر اثر بیماری در زندان فوتیده است و خویشاوندان برای آوردن جسد وی به دوشنبه رفتند.
یکی یک بار خبرم داد جو دادرم زندگی برفت در دوشنبه هم دادرم رفت، من خودم کسل به جای گشته جازگیش نی رفتگی و رفتگیش نی برهند.
با گفته کریم عبدالوف، تحلیلگر امور منطقه، عبدالجلیل حامیدوف بیشتر تاجر بود با آنکه سیاستمدار. جناب عبدالوف افزود:
فقط بیزنسمن بود، هم بیزنسمنی کلان هم نبود و سیاستمدار نبود و دانش بزرگی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دنیوی و الهی نداشت، فقط همین پول جمع کنی بود.
به همین دلیل کریم عبدالله تحولات چند سال قبل و دلیل به کرسی رئیس ولایت سوخت تعیین شدن عبدالجلیل حامیدوف را چنین توضیح داد:
یک و یک باره رئیس ولایت شد. به اندیشه من سببش در آن بود که این با محترم عبدالله جانوف سابق سروزیر تاجیکستان آشنا بود، پس با هم خدا شدند. عبدالله جانوف و محترم جناب عالی امام علی رحمان خیلی نزدیک بودند، شاید این کس گفته باشند، برای همان این آدم را به رئیس ولایت سوخت آوردند که این مطلقا تصادفی بود.
با گفته حکمت الله سیف‌الله‌زاده، تحلیلگر دیگر امور سیاسی، در آن سالها شادروان حامیدوف یکی از چهره‌های نزدیک به رئیس جمهور بود و یکی از فعالان اجلاسیه 16 پارلمان تاجیکستان در خوجند بود که امام علی رحمان را سری قدرت آورد. سال 1993 عبدالجلیل حامیدوف از این مقامش برکنار شد و با گفته کریم عبدالوف در عرفه انتخابات ریاست جمهوری امام علی رحمان او را دوباره به سمت رئیس ولایت تعیین کرد. جناب عبدالوف افزود:
با آن خاطره که گویا اگر وی بیاد و دوباره رئیس شود، محترم امام علی رحمان در انتخابات اولین مرتبه گذشته استاده انتخاب پریزیدنت، شاید از ولایت لیلین‌آباد آواز زیاده گیرد و سابق رئیسش را سبکدوش کردند، این را دوباره آوردند و این دفعه هم نه آواز زیاد گرفتند جناب عالی، نه کارها به نور شد و در نتیجه تا حتی حرکت ها بود که ولایت ما را به جمهوری ازبکستان داخل کنانند، اما در این اساس او را باز دوباره سبکدوش کردند.
با گفته تحلیلگران، شادروان عبدالجلیل حامیدوف پس از برکناری دوباره از سمت رئیس ولایت سوخت با حکومت فعلی مخالفت کرد. مقامات امنیتی او را در دست داشتن در اعمال ضد حکومتی، از جمله انفجار پل در رودخانه زرافشان و تشکیل گروه مسلح متشکل عبارت از 11 نفر و سوء قصد به جان قاسم قاسموف رئیس ولایت سوخت مجرم می‌دانستند. عبدالجلیل حامیدوف در ازبکستان پناه می‌برد و سال 2001 زمان شرکت محرمانه‌اش در مراسم خاکسپاری خواهرش در دادگاهش او دستگیر شد و سال 2002 به حکم دادگاه 16 سال زندانی شد. این در حالی است که دولت تاجیکستان وجود محبوسان سیاسی در زندان‌ها را انکار می‌کند، ولی بسیاری‌ها عبدالجلیل حامیدوف، غفور میرزایف، یعقوب سلام و دیگران را که در گذشته چهره‌های نزدیک به رئیس جمهور بودند و امروز در زندان‌ها به سر می‌برند را محبوسان سیاسی می‌دانند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
در گذشت عبدالجلیل حامیدوف، سابق رئیس ولایت وقت لیلین‌آباد، سوخت کنونی در محبس دوشنبه.
تاریخ نگار تاجیک نورعلی دولت در باره شخصیت و اشتباهات عبدالجلیل حامیدوف چنین میگوید:
من فکر میکنم که یک شخصیتی در سیاست تصادفی و دویم اینکه به هر صورت فاجعه بار و فاجعه بار، هم تصادفی و هم با سرنوشت فاجعه بار، اما فکر میکنم که احساس ملی خیلی زیاد نداشت. به این خاطر با تاشکند ارتباط خوب برقرار کرد و سرکوب شد. دیگر اشتباه اصلی یعنی این بود، در حالی که حکومت مرکزی با روسیه روابط بسیار خوب و قوی برقرار کرده بود، به یگانه تکیه‌گاهی حکومت نو در تاجیکستان روسیه محسوب میشد، عبدالجلیل حامیدوف حرکت جدای خواهی را به راه ماند که این برای یک پارچگی تاجیکستان هم میتوانست که خطر هم به بار آورده بود، اصلا بگیم که خطر به بار آورده بود.
نظری تاریخ نگاری تاجیک نورعلی دولت به شخصیت و کارنامه عبدالجلیل حامیدوف، سابق رئیس ولایت وقتی لیلین‌آباد، سوخت کنونی، خویشاوند سروزیر پیشین عبدالملک عبدالجانوف و از پشتیبانان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان.
یکی از خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی نوشته است: افسوس، این شخص میخواست با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان صحبت خطی یک به یک داشته باشد و همه چی رو به او فهماند.
اگر شما هم گفتنیه درباره این شخص و اعمال او داشته باشد و خواهید که در بحث خوانندگان سامانه آزادی شرکت کنید، سر به این سامانه زنید: www.azadi.tg یا azadi.org و یا از طریق پورتال های مویمیر و فیسبوک.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مویمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
این قسمت از برنامه ما نیز به پایان رسید. حالا از برنامه تاجیکی رادیو آزادی یک ترانه تقدیم شما می شود. باز هم می گویم امکانیت نادری دارید که در این بین به ما زنگ زنید. شماره تلفن های ما در دوشنبه 224-6191 و در پراگ 420-221-12-61-13. تکرار میکنم، در دوشنبه 224-6191 و در پراگ
زندگی گویا که سر آمد، چهره مرگ ظاهر شد. از زمان روزی که تو رفتی، تقویم عشق آخر شد. زندگی گویا که سر آمد، چهره مرگ ظاهر شد. از زمان روزی که تو رفتی، شادی عاشق سر آمد. قصه ها در هم بر هم، غم هم بی خبر آمد. از زمان روزی که تو رفتی، شادی عاشق سر آمد. قصه ها در هم بر هم، غم هم بی خبر آمد. دنیا با من چی گردد برات نگیرم، یا در حضورت خنده بلب نمیرم. دنیا با من چی گردد برات نگیرم، یا در حضورت خنده بلب نمیرم.
از همان روزی که رسیدی، آرزوها گل کردن داد. از هزار و یک شبی عشق، صد شبی من شد آغاز. از زمان و روزی که رسیده، آرزوها گل کردن باز. از هزار و یک شبی عشق، صد شبی من شد آغاز. از زمان و روزی که رسیده، ستاره ها خندیدن. در نهان خانه های وصلت، جدای ها رنجیدن. از زمان روزی که رسیده، ستاره ها خندیدن. در نهان خانه های وصلت، جدای ها رنجیدن.
این آهنگ و صدای ما را از برنامه خبری رادیوی آزادی میشنوید. اکنون با هم نگاهی کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه. حزب نهضت اسلامی قرغیزستان، بحث شرکت اسلامگرایان در روندهای سیاسی قرغیزستان انقلابی.
صفقت فوتبال جام کنفدراسیون آسیا در کجا برگزار خواهد شد؟
و اگر فرصت ماند، اسرار ماهیان سفید، بازی طبیعت یا مکان مقدس؟
در قرغیزستان انجمن تحت عنوان اسلام و دموکراسی برگزار گشت. در حاشیه آن در یک میزگرد مسئله ضرورت قرغیزستان به یک حزب مذهبی مطرح شده است. در این صحبت میزگرد، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری نیز شرکت داشت
و اهل این نشست از جمله به تجربه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز رو آورده گفتند که قرغیزستان در راه تأسیس حزب مذهبی میتواند از تجربه تاجیکستان استفاده کند. اما سوال این است که آیا در خود این کشور ضرورت به یک حزب اسلامی موجود است؟ خبرنگاری رادیو آزادی در بیشکک میراسرار فرغانی گزارش میدهد.
در قرغیزستان برای تأسیس یک حزب اسلامی امکان فراهم آمده است و این اقدام در چهارچوب قانونگذاری های این کشور باید راه اندازی شود. این مطلب ضمن یک صحبت میزگیر در شهر بیشکک مطرح گردید که با ابتکار بنیاد آلمانی فریدریخ ایبرت و در همکاری با مرکز تحقیقاتی دین، حقوق و سیاست مقرش در بیشکک برگزار شد. در این صحبت از تاجیکستان محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی، عبدالله رهنما، کارمند مرکز تحقیقات استراتژیک نزد دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان، همچنین کارشناس مسائل منطقوی قاسم بیک محمد شرکت داشتند. با گفته اشتراکچان میزگید، تجربه تاجیکستان در مورد تأسیس حزب اسلامی در قرغیزستان میتواند مورد استفاده قرار گیرد. قادر ملکوف رئیس مرکز دین، حقوق و سیاست با آزادی گفت وقتی آن رسیده است که در قرغیزستان یک حزب سیاسی اسلامی ارزی وجود کند.
То есть мы, в принципе, стоим перед открытием, да, политической партии с исламским содержанием.
Ба гуфте Қодир Маликов, онҳо дар пешоруи таъсиси як ҳизби исломӣ истоданд, ки дар ҳифзи давлати қонунӣ низ муваззаф хоҳад буд. Муҳиддин Кабирӣ, раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон гуфт, ки ҳоло дар доираҳои давлатӣ, расмӣ ва илмии Қирғизистон баҳсҳо дар атрофи таъсиси як ҳизби сиёсӣ мабни бар арзишҳои динӣ ба миён омадааст ва маҳз дар ин соҳбат таҷрибаи онҳо дар меҳвари ин гуфтугӯ қарор дошт.
То солҳои наздик ҳама талош мекарданд ки ин масъаларо нодида бигиранд ва чунин вонамуд кунанд ки ислом дар ҳаёти сиёсии Қирғизистон ҳеч нақше надорад. Вале ахиран баъзе ақлҳои солим ва созанда ба ин натижа расиданд ки чунин мавқеъгирӣ ва чашмпӯшиҳо аз воқеият боиси он мегардад ки ин потенсиали бузург меафтад ба дасти як ида аз нерӯҳои тундрав ва қонунгурез. کی به نفع کشور نیست.
وی گفت ما بسیار حالت‌های همانند را در میان تاجیکستان و قرغیزستان می‌بینیم و اما هر یک کشور ویژگی‌های خود را دارد. با گفته محی‌الدین کبیری آنها بر این دعوا نیستند که هر کاری که در تاجیکستان انجام گرفته است حتما میتوان آن را در قرغیزستان نیز عملی کرد.
قبل از آن که کار را با یک جنگ و خونریزی و بحث‌های طولانی بکشانند، همطور که متأسفانه در کشور ما شد، اینجا باید که به واسطه شروع کنند و این مسئله ها در چارچوب قانون اساسی و دیگر سندها خود را پیدا کنند.
در قرغیزستان مثلا یا تأسیس حزب اسلامی گوییم تا چه اندازه با مقصد موافق است؟
وقتی که نیرو هست، پتانسیال هست، وقتی که خواهش هست، پس میخواهیم یعنی دیر و زود این حادثه با وجود خواهد آمد.
کارشناسان مسائل دین قرغیز معتقدند که شرکت مسلمانان در روندهای سیاسی کشورشان ارزش‌های دموکراتیک در قرغیزستان را فقط تحکیم خواهد بخشید. گفته می شود ولی صرف نظر کردن گفتگوی میان نیروهای سیاسی وحدت مردم این کشور را زیر سوال قرار خواهد داد. میرصاری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بحث ها پیرامون شرکت مسلمانان در روندهای سیاسی قرغیزستان با استفاده از تجربه تاجیکستان.
دور نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
و نوبت می رسد به گزارش شورای ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره پیروزی های پهلوانان تاجیک در سبقت جهانی گوشتی کمربندی در تاتارستان و معین کردن مکان برگزاری بازی های نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان عید به گوشتی کمربندی در شهر قزوین تاتارستان دو مدال به دست آوردند. مرادجان تویچیف در رقابت‌ها در وزن بیش از 100 کیلوگرم مقام دوم را کسب کرد و با مدال نقره سرفراز گشت. طاهر خوجاگالیف عضو دسته میزبان که در قوازمایی نهایی بر پهلوان تاجیک دست بالا شد در این وزن غالب گردید. نماینده دیگری تاجیکستان سهراب جان یوریف در وزن تا 65 کیلوگرم مقام سوم را از آن خود کرد و با مدال برنجی مکافاتانیده شد. روسلان نورگالیوی تاتار جای اول و یفگنی بگدانوی لاتویگی جای دوم را صاحبی کردند. خبری دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا از چهار دسته شرکت کننده بازی های نیمه نهایی جام رئیس ایفکا دعوت نمود که درخواست خود را درباره میزبانی سبقت نهایی تا 11 ایون پیشنهاد نمایند. یادآور می شویم به دور نیمه نهایی غالبان سه گروه دردوی بیشکک قرغیزستان، وحشی تاجیکستان و یا دنربانی میانمار همچنین بهترین دسته جایهای دوم MTTU دانشگاه بین المللی ترکمنستان و ترکیه راحت گرفتند. اسرائیل شریپوف رئیس باشگاه فوتبال وحشی خورغانتپا به رادیوی آزادی گفت
با فدراسیون فوتبال تاجیکستان مراجعه میکنیم که بازی های نهایی این مسابقات رو درخواستن و در تاجیکستان گذرانده شود که ما امسال جشن داریم، جشنی 50 سالگی تاسیس یابی دسته است و ما میخواهیم در وطن خودمون در تاجیکستان عزیز خودمون این مسابقات رو گذرانیم و صاحب این جام این مسابقات بین المللی گردیده با مخلصان خود یک تحفه ارزنده پیشنهاد نماییم.
بازی های نیمه نهایی جام رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا 24 سپتامبر و بازی نهایی 26 سپتامبر برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزشی تاجیکستان را با هم شنیدیم و در دقیقه های پایانی این ساعت برنامه یک گزارش جالب از بدخشان. حفظ ماهیان سفید و یا آق بلق واقع در محل علیچور ناحیه مرغاب از جایهای مقدس بدخشان محسوب می شود. این حفظ چه خاصیت ها دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان مرزا جلال شاه جمال.
حفظ ماهی سفید و یا اقبالق واقع در محل علیچور ناحیه مرغوب یکی جای مقدس بدخشان محسوب می شود و عملیزه در گرد و گرد آن کسی از مردمان محل و یا مسافران روی خالق اوش را دیده ممکن است که برای زیارت تماشا و یا نوش جان کردن آب آن می آیند. کل دریاچه های بشمال مرغوب پر از ماهی بوده. ماهی یکی از غذاهای اساسی مردم محل می باشد و سر قدم آشخانه های سر روی مسافران را به چشیدن مزه ماهی دعوت می کنند. اما از حفظ ماهی اوی سفید کسی ماهی گیری جرات نمی کند. با باور مردم محل کسی از این حفظ ماهی دارد اتمن با یکان فلاکت دوچار می شود. توفوس وطنشوی و یکی ساکنان محل علیچور مرغوب که به زورت چشمه آمدست می گوید مردم آب چشمه و آب سبز اوی آن را دوای برخی از مریضی می شمارند و استفاده می برند. و بیان داشت
برای اینکه سفید ماهی میگن بازار که یک تا کرد است میگن کسل شده است حاضر اما میترسن نه از اینجا نمیگیرند واز از اینجا علف میگیرند برای تبابت درون در دوحاب میگیرند مینوشند از اینجا نامتی برای شفا یافتن.
بنابر روایات دیگر انگامی که در عهد قدیم یک دختر معجبین محلی را زوران از دلدادش جدا می کنند و به یک ثروتمند به شوهر دادنی می شوند وی سوار اسب سفید با دلدادش روی گریز را پیش می گیرد اما از دست تعقیبگران مجبور می شوند خود را به این عوض پرتویند و به مویی مبدل گشتند. در همین اول ساکنان محلی می گویند که یک راننده شهر اوش جمهوری قرغیزستان به مقدس بودن چشمه به اعتنایی نموده از اون مویی داشته خورده است ولی در راه به سوی خانه به صدمه دچار گردیده فوتیده است و دیگر کسی جرأت زیر شبه گذاشتن مقدسات چشمه را نکرده است. اما با گفته ساکن مرکز نوعی مرغوب فریده علی بویوا و یک شخص را می داند که در جوانی بیخبر از اسرار حفظ مویی اوی سفید از اونجا ماهی داشته خورده است ولی تو به اول زنده و سلامت مونده است. فریده گفت
یک نفر امسویه من نفهمیده از همین چشمه نوشیده است و ماهی را گرفته خورده است و اولو 60 ساله است و صحت و سلامت می باشد. لیکن عموما مردم هم من و مردم هم اعتقاد دارند که همین چشمه مقدس است.
تابستان گرداگرد افز ماهی اوی سفید خیمه اوی سیاه اون نیز پیدا می شوند که در کل دریاچه های محل ماهی داری می کنند. اما اگرچند بعضن در افز ماهی زیاد جمع شده اون او را با دست نیز داشته ممکن است اما کسی جرات نمی کند که اورومی ماهی اوی سفید رو خلل دور سازد. میرزا جلال شاه جمال، مرغوب.
داستان آق بلق یا حفظ ماهیان سفید در ناحیه مرغاب که از نگاه مردم مکانی مقدس شمرده می شود. با این گزارش با پایانی برنامه خبری رسیدیم. در صبح چهارشنبه 26 می سال 2010 میلادی
پس از چند برنامه های ما را ویژه گفتارهای دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا ادامه خواهند داد.
ولی بعد از این ویژه گفتارها برنامه ما با گزارش های دیگر رنگارنگ ادامه پیدا خواهد کرد.
بهار اندر دهی مزار گلگون چایی تره پاکی زگل هره با عبروانی سست با آرمانی سست بیرون زی خانه شد مکتب روانه شد Should I